بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه اسلام ستیزها بنا دارند که به الگوی نیکیها و خوبیها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایراد بگیرند امر واضحی هست و غالبا ایرادهاشون هم تکراری هست و از روی یکدیگر الگو برداری میکنند. مسئله ای رو که اینها راجع به ازدواج پیامبر گرامی اسلام با جناب صفیه ذکر میکنن مطلبیه که خب در طول تاریخ به خوبی ثبت شده و عجیبه که اینها در داخل کتابهای تاریخی مسلمین میرن چون مأخذ دیگه هم ندارن و در همون جا سعی میکنن مطالب رو تحریف کنن و اینها رو اعلام کنن به عنوان مطالب درست، شاید به امید اینن که قبل از اینکه خودشون مشخص بشه، مچشون وا بشه و معلوم بشه که غیر واقع دارن میگن، قبل از این شاید کسانی منحرف بشن و به خیل اونها بپیوندن. ولی خداوند هر کس رو که بخواد به راه درست هدایت میکنه. خب این شخص همونطور که در قسمت سوال مشاهده میفرمایید اعلام میکنه که این بزرگوار نستجیر بالله در حالتی، یعنی با اکراه، ازدواج داشتن با جناب صفیه‌ای که به تازگی برخی از بستگان او کشته شده بودند و این امر رو به عنوان یک فاجعه اعلام میکنه، در حالی که ما همونطور که اونجا گفتیم آیا میتواند این گونه باشد که شخصی در میان قوم و جمعیتی زندگی کند به ناچار، اونم خصوصا یک بانو که خب نمیتوانه در خیلی از جاها اعتقادات خودش رو ذکر کنه، اونم با شرایط اون روز در میان اونها زندگی کنه ولی عقیدش با اونها نباشد و عقیدش با مخالفین اونها باشه، ممکنه این امر یا نه؟ و شادمانی او در این باشد که از دست اونها خلاص بشه و به اون کسایی که اعتقادات اونها رو قبول داره بپیوندد، آیا ممکنه این امر؟ خب معلومه هر عاقلی قبول داره که این امر معتقده و بدون شک جریان جناب صفیه ام المؤمنین و یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام از این جریانات هست و مطلب طبق این که در نسخه هایی که از کتب تاریخی مسلمین ذکر شده دقیقا به همین صورته و عجیبه که این شخص ادعا میکنه که به همون نسخه ها و به همون کتاب ها مراجعه کرده و این مطالب رو داره ذکر میکنه، در حالی که ما مطالبی رو ذکر کردیم در قسمت نوشتاری که واضح میکنه که این امر اصلا اینجوری نبوده و جناب صفیه کاملا متمایل به اسلام بوده و خودش خبر داشته که پیامبر اسلام حقن و ای بسا که منتظره چنین زمانی بوده و با اشتیاق این مطلب رو و این ازدواج رو قبول میکنه و با اشتیاق در حالی که مخیر میشود بین این که آزاد بشه و حتی به قوم خودش برگرده و یا اینکه اسلام بیاورد و با پیامبر اسلام ازدواج کنه، خودش این مطلب رو میپذیرد و اینم بعد از برقرار شدن شرایط شرعی در شریعت اسلام هست. مآخذی رو که ما ذکر کردیم در اثبات این موضوع، خب قسمت اول مربوط به کتاب سیره نبویه ابن هشام هست که در صفحه 518 تا 519 در اونجا جناب صفیه داره نقل میکنه جریان ورود رسول خداوند رو به مدینه و اینکه پدر او حیی ابن اختب و عموی او یاسر ابن اختب میرن برای به اسلام مشاهده پیامبر در قبا و خیلی ناراحت و غمگین برمیگردن و وقتی که برمیگردن جناب صفیه داره نقل میکنه که میگه عموم یاسر به پدرم میگفت که آیا تو خود اونو پیامبر میدونی؟ پدرم گفت به خداوند سوگند، سوگند به خدا خورد که بله اون همینه. میگه تو به طوری که میتونی ثابت کنی که این همون پیامبره، همون پیامبر موعوده به این معنا؟ بعد میگه که بله. میگه ولی چه تصمیمی راجبش داری؟ تو وجودت راجبه این چه حالتی داری؟ میگه که سوگند به خداوند که من تا زمانی که باقی باشم از دشمنی کردن با او فروگذار نمی کنم. اینا رو جناب صفیه داره در این مأخذ نقل میکنه، مأخذی که گوینده این کلمات و بسیاری از مخالفین ادعا میکنن که آقا مطالب غیر این رو از کتب مسلمین درآوردن. خب جناب صفیه‌ای که این کلام رو در اونجا داره میشنوه و هر انسان آزاده‌ای آیا علاقه من به این حقیقتی نمیشه که پدرش داره به یقین میگه که اون حقه، ولی از روی عناد میگه من میخوام باش دشمنی کنم؟ آیا این گونه نیست؟ مطلب بعدی در به اصطلاح باز کتاب المقاضی واقدی هست، طبق حادثی که داده شده در اونجا، که باز از قول خود صفیه نقل میکنه که میگه که من به اصطلاح، اولا در اینجا نقل میکنه که میگه ازدواج من با کنانه، یعنی به اصطلاح رئیس یا بزرگ اهل خیبر، در چند روز قبل از ورود پیامبر به خیبر بود، یعنی زمان کوتاهی با اون بوده، و در اونجا نقل میکنه که میگه که من در خواب دیدم که گویا یک، میگه در همون چند روزی که همسر او بودم، در خواب دیدم که گویا یه دونه ماه داره از سمت یثرب، یعنی مدینه که اسم قبلی مدینه بود، به سمت من داره رو میاره، سیر کرد 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 این ماه اومد تا افتاد تو دامن من. بعد این رو برای کنانه میگه من نقل کردم و او، حالا این مطلب رو باز در کتاب طبقات الکبرا هم در اونجا ذکر میکنه که میگه که وقتی که این مطلب رو نقل کردم، کنانه به من گفت پس تو دوست داری که همسر این کسی بشی که در مدینه پادشاهه، تو دوست داری همسر این بشی؟ و میگه آنچنان سیلی به صورت من زد، و در اینجا میگه به چشم من زد که سبز شد، که در اینجا هم باز به اصطلاح نشون میده که ایشون تمایلات اینوری داشته و حتی همسرش این موضوع رو برداشت میکنه، همسرش که خب شخصی از یهودیان بود که بسیار در مقابل حق مقاومت کرد، در جریانات جنگ احزاب هم شرکت داشت و در جنگ خیبر بود که در اونجا به دست مسلمین کشته شد. در حال اینم باز مطلب دیگه ای که نشون دهنده این حقیقت هست و این واقعیت هست که جناب صفیه علاقمند بوده به اسلام و مسلمین و شخص پیامبر اسلام، و این خوابی رو که میبینه معلومه با چه حالتی برای اون نقل کرده که اون میگه که آیا پس تو دوست داری که با چنین کسی باشی، و بعد او رو این گونه سیلی میزنه. اینم با جریان دیگه‌ای که به خوبی مطلب رو ثابت میکنه. موضوع دیگه‌ای که باز هست، مسئله اون چه هست که به اصطلاح ابن سعد در کتاب طبقات الکبرا همون جلد 8 صفحه 96 و صفحه 97 در اونجا ذکر میکنه، همین که در اونجا به طور واضح ذکر میکنه که اون مسائلی که باید برای جناب صفیه پیش میومد، چون بعد از این که گرفته شد ابتدا به عنوان یک اسیر و به عنوان یک کنیز مطرح بود، و در شریعت اسلام کنیز یک عده خاصی داره، مسائلی براش اتفاق میفته و اون مسائل زنانه براش اتفاق میفته و بعد در پاکی قرار میگیره، به طوری که دیگه اون شرایط شرعی برای ازدواجش قبل از این که لشکر اسلام بخواد از خیبر حرکت کنه واقع میشه، چون تا وقتی که اونها پیروزی ها رو به اصطلاح به اتمام رسوندن و مسائلی که اتفاق افتاد و غنایم جنگی رو برداشتن و راه افتادن زمانی طول کشید، و در این زمان پاکی ایشون ایجاد میشه و از اون حالتی که به اصطلاح زن نمیتونسته ازدواج کنه در اون شرایط خارج میشه. اینم چون عده‌ای از دشمنان اسلام و اسلام ستیزان اینو هی علم میکنن که اون بزرگوار منتظر این مطلب نبودن، در حالی که این امر تهمتی سهمگین هست و هرگز این گونه نبوده که اونها نقد میکنن. به هر حال تا اینکه در همون صفحه 97 همون کتاب داره که پیامبر اسلام او رو قرار میدن در پیش روی خودشون و بعد به اصطلاح اون رو به او ذکر میکنن که پدر تو دشمنی زیادی با ما کرد، یعنی یا یاداوری میکنن که به اصطلاح پیوسته به پدر تو من اشد یهود لی اداوتن، یعنی از لحاظ دشمنی با من از شدیدترین یهودیان بود تا اینکه خداوند او رو کشت، چون پدرش در جنگ به اصطلاح احزاب و بعد از جنگ احزاب در جریان بنی قریظه که خودش فتنه بنی قریظه رو در واقع راه انداخته بود کشته شد. جوابی که حالا جناب صفیه میده، میگه ای پیامبر الهی، خداوند در کتابش میفرماید، معلومشون از همون موقع هم علمی داشته از قرآن اینها، که میفرماید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ باربرداری بار دیگری رو بر نمیداره، یعنی گناه پدرم که به گردن من نیست، و داره ابراز میکنه که به اصطلاح از نظر ایدی و اینها با پدرش نیست. و بعد که اون بزرگوار بهش میگن انتخاب کن، اگر اسلام رو انتخاب کنی من تو رو برای خودم نگه میدارم، یعنی با تو ازدواج میکنم. و اگرم یهودیت رو انتخاب کنی، امید هست که به اصطلاح من تو رو آزادت کنم و به قومت ملحق کنم. و او خودش میگه که من قبل از این که شما بخواید من رو از اونجا کوچ بدین به این معنا و بخوام به سمت شما بیام، خودم متمایل به اسلام بودم و شما رو تصدیق کردم و من دیگه با یهودیت سر و کاری ندارم و حاجتی به یهودیت ندارم. تمام اینها و این مطالب ثابت میکنه که جناب صفیه خودش علاقه من بود با شرایط شرعی و درست و با انتخاب خودش ازدواج کرد با اون بزرگوار. و اون کسانی که به اصطلاح میخوان حقیقت رو واژگون جلوه بدن دارن غیر از اون رو بیان میکنن و واقعیت رو سعی میکنن که دگرگون کنن. اما در مورد جریان ابو ایوب انصاری هم باز اون گوینده یک کلمه اضافه میکنه در اونجا که با اضافه کردن اون کلمه بتونه مقداری به اصطلاح محیط رو مشوش کنه و از خان رو بیشتر نسبت به این موضوع خراب کنه. خب میدونیم جناب ابو ایوب انصاری خیلی واضح از خیلی از مطالب پشت پرده خبر نداشته. احتمال میداده که نکنه این بانویی که مثلا کس و کارهاش کشته شدن و زمانیه که گذشته از اون موضوع کینه به دل داشته باشه و نکنه که یک وقت این آسیبی به پیامبر برساند و سبب قتل ایشون بشه. بذارید که با فکر خودش میره در اون نزدیکی ها و به اصطلاح پاسداری میکنه مدتی رو و بعد که پیامبر از او سوال میکنن که چرا تو این کارو کردی، میگه آقا شما کس و کاران این شخص رو کشته بودین، در همون کتاب مغازی آورده که آدرسش در قسمت نوشتاری داده شده و واقعی در اونجا آورده که و من ترسیدم که اون فخفت ان تقتالک، یعنی ترسیدم که نکنه این شما رو یک دفعه فریب بده و به قتل برسانه، در حالی که خب طرز فکرش هم اشتباه بود، ولی مهم اینه که لفظ دیروز رو نداره در اینجا و ایشون این لفظ دیروز رو در اونجا اضافه میکنه که محیط رو بتونه بیشتر متشنج کنه. پس خوب متوجه میشید که اهل باطل ابزاری ندارن که مجبورن از این تهمت ها استفاده کنند.